این که به طور کلی تقاضا باعث تورم بشه واقعا الان محل سوال، محل خدشه است. یه قدری تقاضا خب حتما بی تأثیر نیست، خیلی عوامل هستن که موثرن. مثلا همین افزایش دستمزد که بازسازی اجرا کردیم، اینو گفتن که کشور بدرفت کرد، یه ابر تورمی مثلا ایجاد میشه و فلان اینا. یا مثلا افزایش اوجی پیشنهاد آورده بود تو دولت که قیمت گاز پتروشیمی بره بالا، خوراکی که میگیرن و همین گفتن بدبخت شدیم، این مثلا افزایش قیمت رو تورم و فلان. یا آیه مهرابی و بس افزایش قیمت برق رو داشت، بخش های مختلفی که یه کارایی میکردن که اینا تحلیل این بود که اینا منجر به تورم خواهد شد. من خدمت آلو بعد از اینکه مسئولیت رو تحلیل دادیم، آجای رئیس گفت آقا به اون مشاوره بدید و باشید و کمک کنید و اون محتوان رو کمک کنید. یه طرحی به ایشون دادم که شما به یک مرکز مدیریت تورم احتیاج دارید که زیر نظر خود شما هم باشه و فراغ دستگاهی هم باشه، به خاطر اینکه دستگاه ها بخشی نگاه میکنن و هیچ دستگاهی خودش رو مسئول تورم نمیدونه. من در اداره کار خودم مسئول رفاه کارگران میدونم، مسئول تورم نمیدونم خودم. آقای اوجی خودش رو مسئول تأمین گاز و درآمد گازیش میدونه، مسئول تورم نمیدونه. آقای فاطمی امیر خودش رو مسئول صنعت میدونه، مسئول تورم نمیدونه. ولی یه جایی رو میخوایم که خودش رو مسئول تورم، بعد بانک مرکزی هم خودش رو مسئول اداره بانک و ترازی بانک ها میدونه، مسئول تورم نمیدونه. هرچند که وظیفش هست ولی عملا در واقع همه پذیرفتن که چون چند بعدیه کسی از بانک مرکزی نمیخواد. شما هیچ وقت نهید. الان عرض رو خواهی به ایسی ریسکال منتانشون رو باید عدم موجود عرض برکنار کرد. درسته؟ ولی هرگز به موقع تورم ایشون برکنار نکرد و نمی کنید. یا تورم باید دست بانک برکنید که نیسته برشای دیگه. حاضر رئیس یه جلسه گذاشتن. آیه بنده بودم. آیه مختر. آیه میکرازه. این چهار نفری. گفتن که خب فلانی یه تردی داره رو موضوع تورم. بگو تردت رو. من گفتم که بله، من فرصد اینه که تورم یه بیماری 70 ساله تو اقتصاد ایرانه. غیر از 10 تا کشور تو دنیا بعدی تورم رو حل کردن، پس راه حل داره. ما یه نهادی رو زیر رئیس جمهور احتیاج داریم، زیر خود شخص رئیس جمهور هم باشه، چون مسئله شماره یک کشور ماست و باید فرادستگاه فرابخشی هم باشه. آیا این کازه مخالفت کرد؟ گفتم آقا جان ما خودمون داریم کار رو میکنیم در سازمان برق، اصلا ما وظیفه‌مون اینه که از وظایفمون اینه. من عرض که نه خیر، شما هم زینفی در ماجره تورم. گفت نه چه زینفی؟ گفتم شما مثل ما که دنبال رفاه کارگرهای، اونی که دنبال صنعتش، اونی که دنبال گازشه، شما دنبال توازن بودجتی، دنبال دخل خرجتی، میخوای دخل خرجت رو تراز بکنی. اینجا اگر یک کاری بشه که ضد تورم هم نباشه میکنی، خب بس تو هم صلاحیت نداری برای این کار. ولی رئیس جمهور چه؟ رئیس جمهور که دنبال مردم دیگه، دنبال کار مردم دیگه، تورم الان کنترل میشه، بعد گاز و برق و صنعت و بودجه و فلان اینا به تبعش، نه که اینا این بشه متغیر وابسته، متغیر مستقل و تورم باید زیر 20% باشه. حالا بقیه قسمت ها چجوری باید باشن اینا؟ میخوام عرض کنم که تورم واقعا این موضوع بسیار زیر ابعادی هست و خیلی به اعتقاد من که حالا هم مطالعات همین یک سالی که تجربه داشتیم تحت تاثیر تقاضا نیست اونقدر را. چرا اثر داره؟ ولی چقدر اثر داره؟ کما که رو دستمزدا ما حساب کردیم، خود بانک مرکزی هم قبول داشت، وزارت اقتصاد هم قبول داشت، گفتن 57% افزایش دستمزدها 5 تا 6% تورم اضافی ایجاد میکنه. کارگرها و بازنشستههای کارگری با هم 65% مردم ایرانن، کارگرها و بازنشستههای کارگری، که خب خیلی خوشحال بودم واقعا. یه دستاورد به خود رئیس مدار اینو میگفتن. بحث اینه که واقعا عناصر مختلف چقدر روی تورم مؤثرن. واقعیت اینه که خود تقاضای فیزیکی این معنی که مردم میگن سیب میخوام بخورم، موبایل میخوام، یخچال میخوام، صندلی میخوام، اثر بالایی روی تورم نداره. تورم ما یه 3-4 تا به اصطلاح عوامل اصلی داره به صورت سنتی که اینها داره اقتصاد کشور رو به اصطلاح اذیت میکنه. یک مسئله تورم القایی از محل افزایش قیمت ارزه. این القا هم که میگیم عمومتاً روانیه، همه خودش رو با ارز ایندکس میکنن، میگه که خب ارز چند درصد رفته بالا؟ 20%. خیلی خب پس منم دوجه خیارم رو، خودکارم رو، فرشم رو 20% رفته بالا. خب مگه واقعا تو هزینه عرضه این نه هزینه تو که همه چی واردات چیزه دیگه داخلیه، اونا هم تغییر نکرده که. خب تو چرا مصرف داری زیاد میکنی؟ این بهش کنه تورم القایی روانیه. دومی مثلا القا از طرف بازارهای مالی دیگه است، مثلا قیمت زمین میره بالا، قیمت طلا میره بالا، حالا قیمت طلا بخشش در تاثیر خود قیمت ارزه ولی فقط اون نیست. ما افزایشی که در قیمت طلا داریم خیلی وقتا فراتر از افزایشی است که در قیمت ارز و در قیمت جهانی طلا داریم. ذاتا اصلش اینه، ما طلا رو چون کالای قابل تجارت محسوب میشه میگیم قیمت جهانی چقدره، قیمت ارز چقدره، ضرب میکنیم میشه قیمت طلا. خیلی وقتا قیمت طلا بالاتر از این هاست که بعضی به اشتباه میان میگن که خب این نشون میده که قیمت ارز بالاتر از این حرف هاست، بهش میگن ارز طلا. میگن که دلار طلا 50,000 تومانه، دلار بازار آزاد 40,000 تومانه، معلوم که قیمت اصلی دلار 50,000 تومانه. نه اشتباه نکنید، این طلا خودش یه تقاضای جداگانه ای داره، یه تقاضای سخت بازی اون بازش قیمت شده بود. باید قیمت ارز در بازار هم چه تومانه میشه، چه تومان مثلا در مخزن نیست. این هم میاد باز دوباره القا میشه به اقتصاد. بخش قیمت انرژی قیمت داری باز اثر روانیش بیشتره. کلا ما
عوامل توضیح میدید،
مثلا بنزین که مهم ترین بشه،
یعنی که دنیا وقتی بالا میره
نه کشور خودمون
عوامل
که در داخل کشور تورم اثرگذار هستن. خب این عوامل شمرده میشه، مثلا
چهارمیش چی؟
هفتمیش میشه دستمزد. هفتمیش خود تقاضای خانواده
ها
کمتر بیشتره، همه رو یادم نیست. مثلا اون مهمتراش در کلن تقسیم میشه به دو دسته، عوامل طرف هزینه، عوامل طرف تقاضا. عوامل طرف هزینه اونایی هستن که هزینه سود زیاد میکنه. همین مثلا فرض بفرمایید که من دلاری که میبرم بالا، اون مواد اولیه وارداتی گرانتر میشه، من پس هزینه سود بیشتر میشه. یا وقتی بنزین رو زیاد میکنم هزینه حمل و نقل زیاد میشه و اون باعث افزایش هزینه تولید میشه. عوامل طرف تقاضا یعنی که من مثلا پول بیشتری چاپ کردم یا مثلا تقاضای بیشتری به هر طرف شکل اینا اومدن و میزان تقاضا رو زیاد کردن. اینا رو بهشون میگن عوامل واقعی طرف مؤثر بر تورم. این عوامل در همه کشور دنیا وجود داره، ولی هیچ کدومشون تورم اندازه ما 40% و 45% نداره. چون کشوری که تورم بالای 15% داشته باشه به نوبت دنیا پیدا میکنه، برای همین که نوامون همه رو دارن، هم تفتش تقاضی دارن، افتش قیمت حامل انرژی دارن، افتش در اصلاحات عرضی خودشون رو دارن. ما عمده عوامل اصطلاح تورمزامون این دوتا، یک عواملی که اثر روانی دارن، همین دولار میره بالا همه میگن پس همه چی رو پس همه چی میره بالا پس ما باید زیادش کنیم. دو، سفت بازی که از بازارهای مالی میاد القا میشه، همین افزایش قیمت زمین و گوجه فرنگی را گرون میکنه فرار میکنه. با این دوتا رو در واقع مادامی که مدیریت نکنیم، اگر مدیریت کردیم این دوتا رو کنار همه تو حضرت سفت دولت همه قبول دارن، اگر این دوتا رو مدیریت کردیم اتفاقا مردم هرچه بیشتر بخرن بهتره، چون ما ظرفیت کارخونه همون در خالیه. و الان نزدیک 40% ظرفیت تولیدمون امروز که اینجا نشستیم خالیه و افزایش خرید مردم اتفاقا منجر به این میشه که اون چرخش ایجاد بشه، یه درآمدی ایجاد بشه. تا حالا اون نکته اساسی که این مثلا وجود داره اینه که ما چیکار کنیم که مردم بیشتر بخرن، نه که اسراف کنن. و تا فرشش کهنه شده خب این فرش کهنه است، باید نکنیم فرش بهتر بخرن. مثلا دخترش رو داره عروس میکنه، براش مثلا جهیزیه کاملتری فرزند بخره، یا مثلا فرض کنید که پسری که میخواد ازدواج کنه یک تک مشکلاتش که نمیتونه که نمیتونه مثلا مثلا تو منطقه کرد میشنه که ما هستیم جهیزه رو پسر میده، میگه که هم من یکی از قدری که ازدواج نمیکنم که نمیتونم جهیزیه بدم برای پسر. حالا چی کار کنیم که این مردم خرید کنن، نه گذراب کنن، خرید واقعیشون انجام بدن؟ که بعضی که باید یه جوری ما بینا به یه پولی تبدیل کنیم، یه درآمدی باید در این حال ایجاد کنیم که حالا روشش روش یه حالا بحثی که موجود دارم. میخوام بگم که مسئله تقاضا اون مثلا درایور اصلی و اون قلیلی نیست در موضوع تورم در اقتصاد ایران و در دنیا. مسئله اصلی همین دلاری است که مدیریت میشه مسئله و مخصوصا مسئله بانک. من از این جلسه شما سوال کردم موضوع بانک، من این آخر جمله هم باشه که بیداری مصدر ایران هم باشید. مشکل شماره یک اقتصاد ایران رو من شخصا بانک میدونم، به جهت اینکه بانک تمام معادلات اقتصادی رو، بانکی که ما در ایران داریم و که همین بانک رو غرب این کارکر رو نداره، من تو ایران من کارکر رو دستگاه داره. ما میگیم که علت اصلی تورم این است که پول ها میره یه جایی متجمع میشه، هم قیمت اونجا میبره بالا، هم تورم اینطوری ایجاد میکنه که این تجمع پول رو رقم میزنه بانک. به چه ترتیب این کارو میکنه؟ به این ترتیب که میاد عمده منابع بانکی، منابع که پول خب میدونی نو ایش رو من دوستان رو گفتن این هم که بودن از چه راست مدیه بود هشت نوم کل بوم بانک پولی که در کشور وجود داره رو بانک خلق میکنه. هشت نوم خلق نرمینی مثلا بودیم بیش از 5000 همت پول داره
تو دنیا چقدره؟
بله
این عدد تو دنیا چقدره؟
این عدد متفاوته. مثلا این با یک چیز مثل ضریب فضایمه پولی، ضریب فضایمه پولی یعنی یک ریالی که بانک مرکز فرق میکنه در شبکه بانکی تبدیل به چند ریال میشه. در آمریکا در این مواقعی تا 3.5 پای آورده میشه، یک ریال بانک مرکزی، یک دلار بانک مرکزی شبکه بانکی تبدیل شده به 3.5 دلار، متوسطش 5 میلیون 4.5 میلیون
شما میگید 8
میلیون
میگید 8
میلیون 8 برابرش میکنه. نه 8 میلیون کل پولی که وجود داره، یعنی ضریب فضایمه پولی در ایران ما 8 میلیون، یک ریال که بانک مرکزی خلق میکنه شبکه بانکی تبدیلش میکنه به 8 ریال، یعنی 8 برابرش میکنه، 8 و نیم برابر.
تو امریکا گفتید چقدره؟
الان حدود 4 ریال.
4
4 4 و نیم ریال. این به سیاست اون کشور بستگی داره. تو سیاست
الان غالب 8 کشور صنعتی همینا
کشور دونه همه محدودن.
3 4 4
و نیم. یه مقاطعی مثلا با یه سیاست خاصی بیشترش میکنه یه مقاطعی کمش میکنه، ولی کلا قدرت خلق پول بانک‌ها رو مدیریت میکنه. و به خاطر چی؟ اگر شما بانک‌ها رو تونستید مدیریت کنید سیاست پولی اون کاراتر میشه. مثلا میگه من خب مسکن درست بکنم، خب همین شبیه مسکن مهر ما رو آمریکایی‌ها اجرا کرده زمان بوش چی کار کردن؟ گفت ما تنظیم ساخت بستان رو کم بکنیم، اومدن تسهیلات دادن، اما برای اینکه این تسهیلات که خلق پول بانک مرکزی رو باید تورم زیاد نشه قدرت خلق پول بانک رو آوردن پایین. دو تا ابزار رو پیش نرفت در دیل قانونی این ها که بعد اونجا بود که خیلی میتوان از که سه آوردن پایین آمریکایی ها. وقتی قدرت خلق پول بانک رو شما کم کردید پول بانک مرکزی میره دقیقه اونجا که میخواید میشینه. وقتی قدرت خلق پول بانک رو زیاده اونا به اعتبار پولی که شما خلق کردید خلق پول میکنه به شکل وام، دیگه تحت کنترل شما وام نمیدن، هر کی دوست داره وام میدن بهش. تو ایران ما متاسفانه قدرت خلق پول بانک خیلی مثلا زمان اول دولت روحانی 6.8 بود تا 8.5 دولت روحانی بردش بالا، یعنی بانک‌ها رو دستشون رو باز گذاشت. این بانک‌ها چیکار می‌کنه؟ از قرار یک ریال بانک مرکزی رو با وام‌های مکرری که روش میدن تبدیل 8.9 ریال می‌کنن. تا این وام رو حالا به کی میدن؟ ما الان میگیم 5000 همت نقدینگی در کشور داریم. به این 5000 همت فرض میکنم که مثلا 4000 همت 4500 همت چون بانک ها خلق کردن، بانک مرکزی خلق نکرده. خب آیا بانک این پولا به کی بده؟ یا شما این پولا ما به عموم مردم بدن توضیح کردن بین 85 میلیون نفر مردم. خب اینجا این یه حرفیه که قابل دفاعه. من قدرت خرید همه رو متوازن بردم باید و دوم این تحلیل میکنیم در سیستم بانکی ایران ما ایش داریم بسیار فقر اعتباری ما تو وزارت خونه وزارت رفاه و رفاه و فقر اومدیم یه مدل تعریف کردیم چند مدل فقر رو گفتیم اینا رو همه باید لحاظ کردیم، فقر غذایی، فقر بهداشتی، فقر آموزشی، یکیش فقر اعتباریه. یعنی من یه آدمی هستم که وام نمیتونم بگیرم، هیچ وامی به من تعلق نمیگیره. 50% مردم ایران هرگز وام نمیگیرن، ما جزء ترین کشورهای دنیا از این جهت هستیم. این فرق اعتباری اون 50% بقیه که وام میگیرن 50% وام ها به 5% شون داده میشه.
چند دفعش بشه؟ 5 درصد؟
50 درصد کل واحد و 5 درصد. یعنی اینجوری بگید 50 درصد کل واحد شبکه بانکی رو 5 درصد مردم ایران میگیرن، 50 درصد بقیه بانک ها رو 45 درصد مردم ایران میگیرن. 50 درصد رو میگیرید چی؟ چکی دادن مثلا ما نمیگیرن. بعد اون 5 درصدی که 50 درصد وام ها رو میگیرن، اون صدک های بالاشون حتی ندهد، صدک های بالاشون هستن که اصل وام رو میگیرن، که وام های چند هزار میلیارد تومانی رو به صلاح وام های بسیار کلان میگیرن، که در اصطلاح بانکی میگن اینا وام میگیرن برای پس بردن. به این رو تعریفش نمیدی، این وام گرفته برای پس بردن. هم توی ایران هم همه جایی میگن اونایی که وام های خورد میگیرن خوش حسابن. ما تو کنترات نرخ نکول بانکیمون 1.5% بود. خب اینا دیگه فهمید ترین مردم باید دیگه کنترات هست. مثلا ما سالی اون زمان که ما بودیم نزدیک 10,000 میلیارد تومان، الان نزدیک 25,000 میلیارد تومان وام میگیرن، 1.5% از این پولا بعد نمیگرده به بانک، بعدش برمیگرده. بعد وام های درشت 12% چه خودشون بود به مردم میگرده. وام های درشت که میگن نه اون هزاران میلیارد، اونا اونا یه چیش برای میگن از اون که وام 10 میلیارد گرفته، 100 میلیارد، 50 میلیارد گرفته، 12 دستش برای میگرده. وامی که میتونه مجاسه 1,000 میلیارد تومان هرگز برای میگرده. خب این شبکه بانکی خلق پول میکنه به این صورت، این پول رو هم در اختیار اونها قرار میده. اونا چی کار میکنن؟ اونا نه اون پول رو تبدیل میکنن به در واقع تقاضا برای یخچال و فرش و نمیدونم لپتاپ و موبایل اینا تبدیل کارش نمیخواد بگیرن. 10,000 میلیارد تومان چقدر فرش و لپتاپ رو بخواد تبدیل بینش نمیکنه، یک دو تبدیل تولیدش هم نمیکنه، یعنی نمیاره این رو مثلا باشی زمین بخره، بعد باشی نولاد بخره، بعد کارخونه درست کنه، بعد تولید این کار باشه میکنه. چی کار میکنه؟ این پولا رو به دو بخش تقسیم کرده، بخشش رو تو حساب جاریش نگه میداره، داره سخت بازی دلار میخره، طلا میخره، زمین نه به قصد ساخت کنه به قصد اینکه بخره بعدم بفروشه، آپارتمان میخره که بعدم بفروشه. ما الان 2,000,000 واحد آپارتمان خالی داریم. دست همین داره اینایی که این عددهای اینجوری رو دارن.
کل آپارتمان همون چنده؟
کلن؟ 25 میلیون 25 میلیون واحد
10 درصدش خالی،
10 درصدش خالی که دست همین هست. در خیلی هاشون اینجوری هم 1,000 واحد طلب شده، 100 واحد داره، اینجوری کسان این که اینا که خالیه، مثلا خانم معلم بوده پولاش رو جمع کرده و آپارتمان خریده. خیلی هاش اینجوری نیست، اون خانمه که آپارتمان خریده اجاره داده با 6 میلیون خانواده مستاجر داره در کشور. این 2.5 میلیون اغلبش مال افراد گنده است، بخشش هم مال بانک هست تو فضای بنگاهداری به صورت اینا رو خریدن و نگه داشتن که سود بکنن. این پول کلانی که تولید شده که بخش زیادیش رفته در اختیار محدودی بخش خصوصی و افراد که 10,000 نفره، من در اون 10,000 نفره میدونم قرار گرفته، بخشش میشه حساب جاری برای سخت بازی، بخشش میشه حساب مدتدار بلند مدت، مثلا سپاده 3 ساله، 4 ساله، 5 ساله با نرخ سود 28%، 30%، 38%. شما وقتی صاحب سرمایه و سپورت در حد 1,000 میلیارد تومان هستید، شما که تعیین می‌کنید نرخ سودتون چقدر باشه. نه بانک مرکزی تعیین می‌کنه که سود این چقدر باید باشه. قانونی نیست. ولی اینها میان با مثلا من یه شعبه شما میگید من 1,000 میلیارد تومان دارم، من میگم تو 1,000 میلیارد تو بذار 30 درصد تو بگیر در سال، من با این فرمول درست کنم تو 30 درصد تو بگیری. همه قواعد بانک مرکزی رو با روشه که بلند دور میزنم. اغلب هم خود بانک های تجاری مثلا بانک سازان و بانک اقتصاد نوین این روش ها رو اونو فرق میکنن به مثلا شعبشون یاد میدن که مثلا شما در مثلا چجوری بانک مرکزی تصویب کرده سود 18%، من به تو میگم چجوری 30% بده برای اون که پول گنده داره. این دوتا هر دوتاش تبرم شدید میشه میکنه. اون دوتا کار وقتی تو میره سخت بازی میکنی اصلا دلار چرا باید اینقدر داره بارو گر بازار آزاد دلار در بازار آزاد 5% خیلی نمیره بالا. ما الان دلار تو بازار نیماییمون 28,500 تومن جذب نمیشه. بازار نیمایی این شکلیه، صادر کننده میاد دلارش رو توی بازار نیما عرضه میکنه، دولت هم گفته 28,500 روزی مثلا 300 میلیون دلار عرضه میشه، 200 میلیون دلارش جذب میشه. این آقا دلار الان 28,500 تومن جذب نمیشه برای وارد کننده اصلی، بعد چجوری وارد شده 40 میلیون 40000 تومان 46000 تومان تو اون سرسه بازی که شکل میگیره اینا معاملات میلیون دلاری انجام میدن تو بازار آزاد و در راحتی همین ها اگر مهار بشن همین 10000 تا اگر مهار بشن یکی از اساسشون که بازار ارز به شدت آروم میشه و اختلاف بین بازار ارز و بازار مثلا نیمایی که اون نرخ به اصطلاح نزدیک به تعادل باشه خیلی مثلا کم میشه. از اون وقت اون سپرده ای که اینا گذاشتن که 30% سود میگیرن 25% سود میگیرن این خودش دوباره خلق نقدینگی میکنه. چرا؟ چون بانک برای این که بتونه سود این بابا رو بده مجبوره که خلق نقدینگی بکنه. سرایندش هم اینطوریه، حسابش پیش بانک مرکزی قرمز میشه، بانک مرکزی میگه شما بر اساس میزان سرمایه ای که دارید و میزان سپرده ای که گرفتی اینقدر پول وام بگیرید وام بدید، اینقدر هم نرخ ذخیره قانونی که پیش من باید نگه داری به عنوان حداقل محسوب میشه. در ۱۲٪ بانک میاد وام بیشتر میده، حسابش نزد بانک مرکزی قرمز میشه. حالا بخش خوشمزه داستان اینه که بانک مرکزی نمیفهمه من چقدر وام داده تا زمانی که خودش بیاد بگه که من این از وام دادم. یعنی من در بانک صادرات که من معتقدم این اتفاق همه داره میفته وام بیشتری میدم، بعد بانک مرکزی مثلا 100 هزار میلیون تومان وام داد، بانک مرکزی میگه که 80 هزار میلیون تومان وام دادم، بعد با همون 80 هزار میلیون تومان حسابم قرمزه. خب بانک مرکزی من میره ساپورت کنم یه چیکار کنم نمیدونم نمیتونم بذارم یه بخشی هست بشه که الان دو سه تا مؤسسه هستن نور فکر میکنن بانک آینده کاسپیان و یکی دو تا دیگه، همین چندتا شاید به راحتی بگیم که 20% کل نقدینگی که بانک مرکزی تولید میکنه به خاطر همین چندتا است. میگن هر کدومشون مثلا چند ده هزار تا چند صد هزار تا سپرده گذار دارم، اینا باید پشتیبانی کنم و نمیتونم در اینو ورشی کشن که و همین یه تورم سرسام‌آوری رو تزریق میکنه به کل اقتصاد و بعد این یه گوله برد یه دار بزرگتر میشه دیگه، یعنی اینکه این کسی که ندارم هی بیشتر میشه. بقیه بانک ها خیلیشون حساباشون مثلا ممکن خصوصی به شما بودی حساباشون قرمزه، یعنی بانک مرکزی مثلا اینا رو پشتیبانی میکنه هی پول خرم میکنه تو هر دیلا میرزه، این پول هم کجا میره؟ میره تبدیل میشه به تورم، تبدیل به تولید نمیشه. این نکته ما همیشه گفتیم، ما حجم پولمون نسبت به اقتصادمون زیاد نیست، ما اقتصادها داریم که نزدیک دو برابر کل تولیدشون پول دارن. ما الان تولیدمون در سال تقریبا 5000 همته، نقدینگیمون تقریبا 5000 همته. ما توی ژاپن تو انگلیس تو خیلی کشور دیدن حجم نقدینگیشون از تولیدشون بیشتره، مثلا 1.5 برابر، 1.3 برابر، 1.7 برابر، ولی این تورم رو هم ندارن. چرا؟ این پول تو کانادا خودشه. ما یه تحلیل میکردیم تو میدونی که پول از 95% تو بانکه، بعضی هم مثلا میگه آه یه کاری نکنه پول از بانک خارج بشه، یا اصلا پولیتی از بانک معنی نداره چجوری خارج بشه، از هم 3% تا 5% پول همون مدفوکه، یعنی اسکناسه که عددی هم نیست فکر هم مهم نیست اتفاق خیلی بشم تو بانکه الان هم با کارت و پاره به کار میدارن امکان خارج کرده میشه هم نیست. با یه وقتی تحریم کردیم چند سال گذاشته این در واقع اون زمانی که 2000 همت بود نقدینگی که الان 5000 همت هست ارزی کنم اگر اشتباه نکنم حالا شبیه این عدد ها 1600 همتش تو سپرده های بلند بوده از 2000 همت 1600 یعنی تقریبا 80% کل نقدینگی کشور در حساب های مدت دار که بهش سود تعلق میگیره. خب بعد این پوله چجوری این سود هم کجا میاد؟ دوباره باید تعلق بوده دارش میکنه به دیگری وام میده، به این میچرخه دیگه خود بانک رو بده بله میکنه و اتفاقا حتی بانک به سمت ورشکستگی هم میره. اما این بانک ها دو جور هست، بانک های خصوصی میرن به سمت ورشکستگی ولی از اون طرف مثل ایران مال میرن میسازن خودشون تضمین میکنن. اصلا سوال چرا این همه تواضع برای بانک خصوصی در ایران هست؟ جواب بخاطر اینکه این بانک خصوصی میتونه خرق طول بکنه. من میام با 300 میلیارد گذشته الان که نیست، با 300 میلیارد تومان یه دونه بانک میزنم، بعد همین بانک با اون 300 میلیارد تومان خودم پرداخت کردم 3000 میلیارد تومان خودم وام میده. خب تو این فرایند این بانک به سمت ورشکستگی میده مثل آینده. خب بشه، من برداشتمو کردم، من 3000 میلیارد تومان وام گرفتم، ایران مالم رو ساختم، هر کاری که دوست داشتم کردم، احیانا خروج سرمایه هم رو انجام دادم. حالا این بانک ببخشید، مثلا اینکه شما یه پولی میدید یه کارت مثلا 10000 تومان میدید، شما این کارت فون کردی میخرید، از این کارت 1 میلیون تومان برداشت میکنید، بعد اینو میدید این بانک آقا مال شما اصلا آقای بانک مرکزی بانک آینده مال شما، من نمیخوامش، میخوای چیکار کنی؟ من سرمایه هم دادم اینو خریدن دیگه، نوش جون بانک مرکزی اون سرمایه در فاکتی ده برداشت روش کرده، اهمیتی منش نداره. بانک های دولتی هم به سمت ورشکستگی میرن، کمان که خیلی از بانک دولت در ورشکسته هستن. اما اونجا داستان چیه؟ ما با یه مدیری مواجه هستیم که غیر مستقیم سودش رو برده میگه برش به درک. اون کسی که میاد مثلا بانک سپه، بانک ملی، بانک صادرات یه وام 3000 میلیارد تومانی میگیره که به اصطلاح خود بانک وام گرفته که پس نده. بعد جالب رسکل بانک رو اجازه بود دعوت کرده بودیم الان دو تا سال آبادی ما این کلاس حکمرانی اقتصادی که داریم برگزار میکنیم دانشگاه مصادر میگفتیم که خب آقا این بگو مشکل سیستم بانکی پروش رو تجربه داشت رسکل بانک مرکزی بوده دیگه توضیح بده مسئله چیه اینها. ایشون میگفت که شما میگید این که بانک ها به ورشکستگی میبره، بله واقعا میبره، بانک های خصوصی اونجوری سودشون رو میکنه، بانک های دولتی اون مدیر بانک دولتی سودش رو برده که این کار رو کرده، بعدش هم میگید به درک مال دولت دیگه، مال بابای من که نیست، هیچ کس هم به باب اینکه بانکش رو ورشکست کردن نه محاکمه کردن نه هیچی، چیزش هم پاداشش هم صد سال نجومی گرفته. آقای سالآبادی سوال این بود چجوری یک نفر میره 2000 میلیارد تومان از بانک وام میگیره؟ آقای سالآبادی میگفت که در وام های بزرگ امکان ضمانت گرفتن وجود نداره. خب یعنی شما میگید 5 میلیون تومان میخواید وام بگیری، باید دو تا کارمند با پیش حقوقی چکدار نمیدونم کسب از حقوق مثلا اینو باید ببری. خب ولی شما اگر رفتید 1000 میلیارد تومان وام گرفتید، یا من برای 1000 میلیارد تومان چی بذارم وسیقه؟ اصلا این مشهوره تو سیستم ها، میگن وام‌های بزرگ امکان توثیق نداره. یه مناظره ما داشتیم داشت آجا برسمان دولانی شد زمان آقای دولت قرب بود، آقای ترویزیان مدیر عامل بانک پارسیان شده بود تازه، یادتونه یه بحث مطرح شده فساد بانکی میدن 1800 میلیارد یا 1300 میلیاردی، یکی از رو گرفته بودن شده 1300 میلیارد تومان، الان 1300 میلیارد تومان پول خورد محسوب میشه، اون زمان یه عدد بزرگی محسوب میشه. حالا چی بود؟ یه ما مکرانی بودم مثلا 500-600 میلیارد گرفته بود، نداده بود، جرائمش و فلان اینا شده بود 1300 میلیارد، یه رسانه شده بود، مال ما که پارسیان بود، آقای پرویزیان هم تازه مدیر بانک پارسیان شده بود، اومده بود، الان هنوز مدیر بانک پارسیانه. حالا خیرش بذاری دوستی نداشت که دفاع کنه، حالا گذشته بود، تا چرا داره حتی دفاع میکنه، اومده بود که دفاع کنه از این قضیه که نه اینطوری نیست و این اشکالی نداره، اینا طبیعی و فلان اینا. بعد گفتم بله اصلا اینا میگن که 1300 میلیارد نیست، این 600 میلیارد بوده، نداده، جرائمش باعث شده. بعد ما گفتیم که خب چرا نگرفتید ارزش؟ خب نمیتونسته بگیره. گفتم آیه پرویزیان وثیقه این وام چی بوده؟ بعدش گفت یعنی چی؟ مگر میشه برای همچین وامی وثیقه گرفت؟ بگفتم خب بعد هستم چون بعد 5 میلیون تومان ما مردم رو به چالش بکشید بدبختش میکنید، این بشه 100 میلیون باید بره یه ملک 300 میلیون تومانی بیاره بذاره بگیره تا یه روز وام 100 میلیون بگیره. بعد چجوری همچین رو گفت؟ اصلا امکان وثیقه گرفتن برای چین وام های وجود نداره. خب یعنی چه؟ یعنی که طرف میتونه وام رو نده، یعنی هم قانونا که نمیشه گفت عملا نمیخواد بده، هم اینکه هیچ ابزار چیزی هم وجود نداره که وام رو پس بگیرن. اینو خدای سالامانی هم میگفت از این طریق روز دوشنبه، میگفت که وام های بزرگ رو نمیشه توصیف کرد. خب آیا بانک مثلا دولتی، اون بانک خصوصی که تکلیفش معلومه خودشه، اینو که وام میدن با خودشون رو میدن با واسطه میدن با شرکت های اقماری و اینا میدن. خب شما آیا مدیر بانک دولتی تو بشه احتمال ما این دولت رو میدن تا وام دادی توصیق هم نداره وسیق هم نداره پادزان ببخشید دیگه من نمیتونم فکر دیگه رسیم بکنم که از این عدد خودت رسیده. توی ادوار ای رو در اینجا حتی کاسبی شده بود، الان یه خود میترسن بگه علمیش نمی کنن، ولی این کار رو میکردن. میگفت که مثلا تو واقعی خوردتن گفت آه تو بیا 300 پای کارت ملی زامن هم نمیخواد 300 بزن تو هم ادوار میدم نفرش در من توضیح که رئیس شغل رفیرم بود اینجوری میگفت یا 300 بزن تو من وام بگیری نمیخوادم پس بدی، فقط 100 میلیون تومانش به حساب که من میگم بعدم واریز کن. حالا در هر صورت این ما با یک امور مفاسد این مثلا مواجه مثل نظام بانکی که داره نقدینگی کشور رو سالی پاسخ 38 درصد نقدینگی زیاد شد فاجعه است رو. برای اقتصادی که میرفته رشد اقتصادیش یا منفی یا 1 درصد یا 2 درصد حتی درصد حجم پول همینطوری زیاد میکنه، تغذیه میکنه به اون بازارها. از اون طرف خود این نرخ سودهایی که اینو میخوان بگیرن به قول شما بانک وارد بنگاه داره میشن که بخشش رو تامین کنن. بعد اینا چیکار میکنن؟ اینا میرن سرمایه گذاری هایی میکنن که سوداوریش بالا باشه، از جمله اینکه احتکار میکنن. یکی از سرمایه گذاری های بانک ها احتکاره، میگه الان قیمت مثلا فولاد میلیارد مثلا الان اینقدره، من میخوام روش سود کنم چیکار میکنم؟ یه بخش زیادی میگیرم میخرم احتکار میکنم قیمتش نمیدونم بعد میفروشم، آپارتمان میخرم احتکار میکنم، دلار میخرم الان یه بخش زیادی از این بازار دلار خود بانک دارن دهن میزنن دلار میخره احتکار میکنه که قیمتش بره بالا. لذا اینا واقعا موضوعاتی که ام مفاسد و مسائل بسیار جدی و واقعا ما پیدا نکردیم کسی که شجاعت داشته باشه این بازی رو به هم بزنه. من رو جمع میکنم این بحثی که آجا رو مطرح کردم اصلاحا من که دلش هم نه یاد گرفت تلمت کردم تو کاشی در تو خوش مطرحی که خب به نظر پاسخ کنه از این رو میشکلی کردم اون بخش این که ما باید مردم رو انگیزه های غیر از حرص و حسد براشون ایجاد کنیم که تولید بکنن، این هم بحثی که ما تو حالا ما با عنوان فرهنگ اقتصادی در تولید مطرح میکنیم که خب بحث درستی حالا شما یه خود در این سر رو مثلا مبتنی بر مبانی دینی تر خود مطرح کرده که کاملا بحث درستیه. حالا از این سیستم ها ما باید حرکت کنیم که پایش هم کنیم درستیه به سمت بخشایی کنم تا بخشی مکنی پر نخیر کردن
بکنی از این پر
حالا بعد از با جلسات دیگری داشته باشیم که
من سکوت کردم حرف شما به نهایتش برسه، لکن مثلا به همه فرماشات هم داشتید
نه باید
شما بحث ادامه بدید همین فضا و ببینیم حالا مثلا این عواملی که باعث تورم میشه چجوری رفت پیدا بکنه به این مجموعه که دارم عرض میکنم و یا میتونه پاسخ خوب باشه دیگه
که این مبنا قرار بگیره و این مبانی جدیدش بحث بشه، وارد بشه و به یک حد اقل به یک وحدت بین نگاه شما و حجاباز برسید. میتونه این اتفاق بگیره، یعنی همون کاری که شما فهمید که دانشجوی دکتر بلند شد رفت انجام داد، ما به عنوان واسطه میخوام این اتفاق رو رقم بزنیم که مدت ها هست این داریم بلند فریاد میزنیم اما نمیدونم چرا این اتفاق نمیفته تو نشست ها
خیلی بیده ایم آخوانده بعد بعدینی رو میفته
آره دیگه ولی خب میشه این نه این که یک جا مثلا یه مبنایی بگیم این حد اول 30 درصد اشتراکه رو داریم شروع کنیم برسونیمش به اون 60 درصده که مبنای اتفاق بیفته، یعنی اجرا بیفته. همین این تعداد پالسایی که شما خانم‌ها دارین کار بیهوده می‌کنین زیاد شده برای ما، اینو اخطار می‌دیم به نخبگان. حالا من دارم میگم این داره اتفاق می‌افته و فکر می‌کنم همراهی با بدنه مردمی که به اندازه توانشون تو میدون اومدن از طرف نخبگان همینقدر که این زحمات بچه‌هایی که دارن چند سال زحمت می‌کشن رو با یک قوت بیشتری واقعا دیگه، یعنی شاید شما از ما بخواید که جلسه رو بذارید دیگه، ما می‌خوایم این هر دفعه ما این درخواست ها رو داریم. این پارسا از بیرون داره بچه ها رو خسته میکنه و اذیت میکنه که این به نتیجه نخواهد رسید. این رفتار میخواییم بره الان شما
رو که به کجا میخواید برسید؟
ما میتونیم
با این مجموع جلسات میخواید اقتصاد عالم اسلام رو درست کنید. خب این بعد شما دارید چی کار میکنید؟ فکرها رو الان برای از آجایی برداشته کردم حرف خوبی بود. از عرضه برای آجا طبیعتا یه برداشته یه کردن که بتونه در برداشتشون کمک کنه. و کسان میگنم که بیان به همین تبدیل. یعنی یک رودخونه یه که داره همین تصمیم کنه. من
میخوام
یه
اتفاق بیفته.
جریان
پیدا کنم. یعنی فقط گفتن نظرهای متفاوت و عبور از موضوع تموم نشه که من نظرم رو گفتم و تموم شد. یه بیسی قرار بگیره، اون بیس دستکاری بشه، تبدیل بشه به اون محل اشتراکی.
شما باید یک دستگاه تألیف کارآمدی در کنار این جریانتون قرار بدید تا پیشرفت کار رو ببینید. خب یعنی که ما صحبت کردیم، ما از تفکرات و حرفه هم دیگه استفاده کردیم. خب این الان از مجموع بحث چی در اومد، چی تولید شد؟ اون کار شماست به نظر من بخشید. حالا ممکنه ماها در حرفامون، در صحبتامون، در نوشتهامون این کاری که شما کردید، این تضارب و این هم‌اندیشیه اثرگذار بوده. بعدا مثلا تو حرفامون مثلا اشاراتی میکنیم، تکفیر میکنیم، از این هم‌همسایی استفاده میکنیم. اون به جای خود این شما میگید نه همون کافیه. همین که آجاها از جلسه با این مقصودی چند تا نکته برداشت کردن که اینجا میگن. این یعنی اون جلسه شما مفید بوده دیگه. تمامی که من بعد از این بحث ها استفاده کردم تو نوشته هم احتمالا میگرم میخونم این سر بسر بکنم. یا شما میگید آقا من در همین حد به هدف هم رسیدم. شما ها این حرف های همیده رو بشنوید. خود به خود در فضای عمومیت جسدی جامعه یک همگرایی در طول سالیان شکل میگیرن. یا وقت میگید نه من یه خورده میخوام کار عملیاتی تر و سریع تر باشه. خود شما بشیدید و تدبیر میکنید و تحلیل بکنید. وجوه اشتراک رو مثلا پیدر بیارید، مثلا مشخص تر بکنید. اون جایی که محل اختلاف و بحث رو مشخص کنید، به عنوان یه سوال روی اون سوال دوباره کارهای جدید تعریف کنید. افراد دیگری رو صحبت کنم. یا همین مثلا ما بحثی که داشتیم، شما پیدید کنید که خب این سه تا نقطه اختلافی که وجود داشت بشین باز یه بار دیگه رو صحبت کنید. مثلا به یه حرکت جدیدی، به یه جنبندگی جدیدی میتونید برسید یا نمیتونید.
ما این جنابه اشتراک و تناقض و اینها رو داریم که تعیین شده و در اختیار اساتید قرار میگیره. اما این که خود اساتید هم این رو به عنوان دسترسه بین کارهاشون قرار بدن و بخوان که حداقل مثلا ماهانه فصلی یه طوری بشینن و از این دیس خلاصه خروجی بگیرن، این موضوع دیگه است که به نظر میاد توی درگیری مسئولین و ناخودآگاه ما گم میشه و باز ما مدت ها باید درگیر این باشیم تا اون یادآوری کنیم.
خوبی ولی کار رسمی داشت. حالا به بسمت
خواهد نه کنم. خواهد نه کنم.